بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه بهذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. سوالی شده گفتن که گاهی در بدنمون جایی از بدن مثل شست پا زخم بسته است، آیا میشه از کنار شست پا مس کرد و وضو گرفت یا مثلا باید تیمم کرد؟ مستحضری که علمای ما مشهور فقها میفرمایند که در مسح پا حتی یک انگشتم کافیه، یعنی لازم نیست که شما کل دست راست رو بذارید رو تمام پشت پای چپ، پای راست، یا دست چپ رو بذارید روی تمام پشت پای چپ. نه، میشه حتی مثل یه خطی که کسی میکشه با یه انگشتم اگر مس بکنه کافیه، اگرچه البته از نظر فقهی خود ما احتیاط میکنیم که این کار نشه و کل پشت پا مس بشه، ولی خب فتوای مشهور فقها همین هست که براتون عرض کردم. ولی اگر کسی پاش زخم باشه، بسته باشه، اون که دیگه هیچ اشکال نداره، یعنی خود ما هم که میگیم باید کل پشت پا رو مس کنه، در صورتی که بخشی از با زخم باشه، بسته باشه، اشکال نداره همون مقدار که بازه مس کنه، یا اگر جبیره هست، بسته هست، کل پشت پا رو مس بکنه و کفایت میکنه، برای یه مقدارش میره رو پارچه قرار میگیره بگیره. مطلب دیگری که مسئله دوم و آخر امشب باشه، گاهی در مخصوصا جای شلوغ، مثلا زیارت کسی بره ایامی که شلوغه، بعضیا موقع مس شست پا رو رو زمین نمیگذارن، یا حتی تو منزلم هست، حالا شلوغم نیست، با پشت پا سجده میکنه. نمازگزاران، انشاءالله که خداوند همتون رو و همه هممون رو از نمازگزاران قرار بده، توجه داشته باشید. حالا شما توجه دارید، به دیگران بگید، عرض کردم سرام ضبط میشه، بعدا دیگران گوش میکنن، باید با انگشت، یعنی شست پا به زمین برسه، سر انگشت شست پا در سجده رو زمین باشه، رو ناخن سجده نکنیم، مثلا به خاطر عجله یا همینطوری سرسری، نه، اون شست پا، انگشت شست پا باید رو زمین قرار بگیره. حالا البته وسواس هم نباشیم، اینم حواسمون باشه که حالا شست پا رسید نرسید، چه کار کردم چه کار نکردم، اینا رو دیگه شما سعی بکنید توجه داشته باشید، اما دیگه خدای نکرده مبتلا به وسواس هم نباید شد. اصولا از نظر اسلام بگم بهتون، خدای متعال دوست داره که اهمیت به احکام داده بشه، انسان سرسری نگیره بگه حالا هرچی شد شد. نه، احکام خدا احترام داره، شما هم اهل احترامی، اهل ادبی، احترام میذارید، اما نبایدم وسواس داشت. یه جوری که آدم دیگه خودشو خسته کنه، اطرافیانو خسته کنه به خاطر وسواسی که مثلا در نماز خواندن، در وضو گرفتن، در غسل کردن داره. خیلی روان ساده باید عباداتو انجام داد، خیلی روان ساده باید عباداتو انجام داد. لذا هرچه سواد افراد میره بالا کار رو آسان‌تر میگیرن، سرسری نمیگیرن ولی آسان‌تر عمل میکنن. انشاءالله امیدواریم که خدای بزرگ توفیق آشناتر شدن به معارف دین را به همه عنایت کند. صلوات خلق کنید. در ادامه بحث اخلاق اجتماعی مستعذر باشید، ما دیشب این بحث رو داشتیم که انسان وقتی در مقابل کسی قرار میگیره که مثلا به او ظلم کرده، ستم کرده، ناراحتش کرده، مثلا غضب کرده، چند رقم میتونه رفتار داشته باشه؟ عرض کردم که ما چهار رفتار میبینیم از مردم، از مسلمانان، از شیعیان، از شماها، از نمازگزاران، از همه. بعضی ها خوب جبران میکنن، تلافی میکنن و خدای نکرده از حد و مرزم میگذرن، که دیشب گفتم مثلا میگه به من فلان چیز بود 10 برابر جوابش دادم. حالا فکر میکنه مثلا چه کار بزرگی کرده که حالا 10 برابر جوابش داده. خب این یه رقم خب خیلی بده، شما هم اهل این رفتار نیستید. رفتار دوم گفتیم اینه که نه، مقابله به مثل میکنه، بی جواب نمیگذاره بدی طرف مقابل رو، اما مقابل مس میکنه، جسارت کرده بهش جسارت میکنه. اگر سیلیس داره مثلا سیلی میزنه، اگر مالشو گرفته شکایت میکنه، مالشو پس میگیره، که این میشه عدالت، انصاف. عدالت همینه، انصاف همینه که انسان به اندازه‌ای که مثلا مورد ستم واقع شده، خب میتونه دیگه، نمیتونه بگیم ستم کنه، اون دیگه ستم نیست. منتها یه تذکری دادیم دیشب که دیگه تکرار نمی کنم، میگذرم. نوع سوم که عرض کردم در قرآن آمده، در روایات آمده، اینه که انسان ببخشه، عفو کنه و بگذره. آیش رو هم که دیشب تلاوت کردیم، خزل عف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. من یه لحظه تو ذهنم اومد که گفتم و اعرض عن المشرکین. حالا اگر دیشب اینجوری تلاوت کردیم، امشب اصلاح میکنم و اعرض عن الجاهلین. خزل عف، قرآن میفرماید پیغمبرم، پیغمبرم، با این مقام و عظمتی که داری عفو پیشه کن، گذشت پیشه کن. و بعد اون داستان لطیف و مطبوع خواجه نصیرالدین طوسی رو براتون عرض کردم که چجوری جواب جسارت رو میده. خب این عفو، راضی شدن، بخشیدن. منتها در اینجا 2-3 نکته هست، دوست دارم دقت کنید. ما به شما خیلی امیدواریم. من چهره هایی که من میبینم چهره هایی نیست که امروز و دیروز ببینم پای منبرها، ولذا مطمئنم که انشالله بحث رو میگیرید. ببینید، اگر کسی حالا گذشت کرد، گفت من بخشیدم، آیا اون بنده خدا دیگه کارش تمامه یا تازه حسابش با خدای متعاله. بعضی وقتا دیدین یه نفر شکایت میکنه بعد گذشت میکنه، اما حالا اینا گذشت کردن اما حق عمومی مدعی عموم ولش نمیکنه، اون میگه باید یه چما زندانشو بری دیگه. اون بنده خدا میگه من گذشت کردم. میگم بسیار خوب، شما گذشت کردی، ما به خاطر شما حکمی صادر نمی کنیم. ولی مثلا این آقا بخواد اخلال به نظم اجتماعی کرده، چی کرده و باید به هر حال جبران کنه. هستیم خدمت ریاست محترم، حالا دیگه خودشون میدونن چه کار باید بکنن. اما ببینید بعضی وقتها هست که مثلا به یک کسی جسارت میشه، طرفم میبخشه، اما جسارت به این شخص دو جنبه داره. یه جنبه فردی داره، خب طرف میگه من بخشیدم اشکال نداره، اما گاهی وقتا یه جنبه هایی داره که دیگه دست او نیست. خدای رحمت کنه مرحوم آقای مطهری رو، شهید مطهری رو، ایشون میگه من یه زمانی توی جلسه بودیم، نام یکی از مراجع برده شد و مثلا یه کسی یه چیزی گفت پشت سر اون مرجع، منم مثلا دفاع نکردم یا مثلا همراهی کردم، یه جوری خلاصه کوتاهی کردم. آقای مطهری میگه که گذشت، من این آقا رو، این مرجع محترم رو یه وقت در شاه عبدالعظیم تهران دیدم، رفتم خدمت ایشون، احترام کردم، مرحوم آقای حجت سلام کردم، احترام کردم، گفتم که حضرت آیت الله، یه جایی من نشسته بودم صحبت شما شد، یه کسی یه چیزی گفت، حالا منم گوش کردم، دفاع نکردم یا همراهی کردم، حالا من یادم نیست که آقای مطهری چی میگه، شاید مثلا ما از یک 30 سال قبل من ازشون شنیدم از نوار یه همچیز. آقای حجت، آیت الله حجت، فرموده بود که آقای مطهری غیبت امثال ماها کردن، که به هر حال جنبه مذهبی داریم، روحانیت داریم، سمت مرجع تقلید داریم، دو رقمه. یه دفعه مثلا پشت سر شخص بنده یه حرفی میزنید، مثلا میگید آقای حجت مثلا اخلاقش تنده مثلا، اما یه دفعه تعریض شما به مرجعیت، به روحانیت، به مقامه. اگر جسارتی که حالا شده شما گوش کردید، دفاع نکردید، به شخص بنده بوده، بنده گذشت کردن. ولی اگر جنبه عمومی داشته، دیگه اصلا دست من نیست ببخشم یا نبخشم، اینو دیگه باید خدای متعال ببخشه. ولی آقای مطهری میگه نه، خوشبختانه جنبه عمومی نداشت، مسئله شخصی بود، حالا پیش اومد. بعد آقای حجت فرموده من راضی شدم. ببینید گاهی وقتا هست که عفوم دست شخص نیست. دیدید بعضی ها میگن مثلا هر چی میخوای پشت سر من بگو من راضیم، بعضی ها اینجوری میگن دیگه، میگه هر که هر چی پشت سر من بگه من راضیم، اشکال نداره، همچون حقی شما ندارید، هر که هر چی پشت سر من گفت من راضیم، اصلا حق نداره چین اجازه ای رو بده. حالا بعد از اینکه کسی خطا کرد، غیبت کرد، خواست راضی بشه بشه، اما همچون اجازه ای رو به هیچ کس نباید داد. مگه آبروی ما دست خودمون آزاده؟ اینو توجه داشتی که آبروی آدم پیش خودش هم امانته. انسان نمیتونه مثلا مثل مال، بنده پولی که تو جیبم هست میتونم ببخشم، ولی آبرو رو نمیتونم ببخشم، بگم بخشیدم، راضیم، بله بعد از این که کسی خطایی کرد، لغزشی کرد، دیگه انسان ببخشه، عفو کنه، خداوند هم البته باید ببخشه، باید عفو کنه. به هر صورت حالا من بحث شلوغ نشه، قسم سوم که دیشب هم اشاره کردیم، همینی که طرف عفو میکنه، میبخشه و هیچی نمیگه، جواب جسارتو نمیده، تحمل میکنه. و اما چهارم که بنا شد روش فکر کنید، امشب عرض بکنم، امشب عرض بکنم، قسم چهارم اونجاییست که نه مقابله میکنه، عفوم میکنه، تازه پاسخ رو به نیکی میده. ادفع ولا تستوی الحسن ولا سیئه ادفع بالتی هی احسن. این صریح قرآنه، این مرحله بالاتر از اون آیه دیشبه. آیه دیشب آیه قرآن میگفت عفو کن، گذشت کن. این آیه یه چیز بالاتر میگه، میگه ادفع بالتی هی احسن، جوابش رو به نیکی بده. یعنی اگر او ستم کرد تو نیکی بکن، اگر او جسارت کرد تو احترام بکن، اگر او خدای نکرده ناسزا گفت، حتی تکلیف نداری، ولی اگر این کار بشه، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اصلا دشمن رو به طرف خودت میاری. اونی که با تو دشمنی کرده، ناسزا گفته، دوست تو میشه، از تو دفاع میکنه، مدافع تو میشه. چقدر بنی امیه و بنی مروان به اهل بیت ستم کردن. یکی از اونایی که اسمش در بالای لیسته، مروان ابن حکمه، خیلی انسان خبیثی بوده، مروان حکم. آنچه ازش نوشتن دشمنی با اهل بیت، چینه با اهل بیت، اینجور آدمیست دیگه. از زمان رحلت پیامبر دشمنی داشته با اهل بیت، تا زمان خلفا، تا حتی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، بعدش همینطور تا بعد از حادثه کربلا، بعدم که سلسله مروانیان رو تشکیل داد، بنی مروان، از همین مروان ابن حکمه، بنی امیه، بعدش هم بنی مروان. یه زمانی مردم مدینه علیه یزید قیام کردن، مروان والی، استاندار، فرماندار، هر چی میخواد بگید، در مدینه از طرف یزیده. خب وقتی مردم علیه یزید قیام کنن، اولین کسی که جانش در خطر قرار میگیره والیه دیگه، استانداره، فرمانداره. مروان در خطر قرار گرفت، رفت سراغ عبدالله ابن عمر، رفیق شفیق گرمابه و حمام، چی میگم؟ رفیقه عبدالله ابن عمر، گفت شما جنابالی اسمتون چیه؟ کی هستید؟ کجا هستید؟ ما چه هم دیگر رو دیدیم؟ شما یک کمی چهرتون آشناست، فهمید که داره فیلم بازی میکنه دیگه، نمیخواد راهش بده، خب خطر دیگه، هر کس پناهش بده، خب مردم مدینه مثلا ممکنه طرفش بشن. کرامت رو ببینید برادران و خواهران، اهل بیت بی جهت اهل بیت نیستن. ما در زیارت ها به هر امامی میرسه میگیم انت کریمون من اهل الکرام، یا من اهل الکرام انت کریمون و ابن کریم، همشون کریمن. آقا مروان رو با حدود 400 نفر از اطرافیان و از مروانیان، کسی که اینها رو پناه داد امام سجاد، علی ابن حسین امام سجاد. همسر مروان دختر عثمانه، اسمش هم عایشه است. عایشه دختر عثمان میگه که ما در پناه علی ابن حسین از خانه خودمون راحت تر بودیم. حالا حضرت بخواد قصاص کنه، تلافی کنه، اینا اهل این حرفا نبودن. به هر حال حالا اینجور شده دیگه، بنام نیست که چیزی عوض بشه. حالا این بکشنش بنام نیست چیزی عوض بشه، چون معمولا این قیام ها هم زیر نظر ائمه نبوده. اینم بگم یه وقت نگیم خب چرا کمک نکردن به قیام مدینه. بعضی از این قیام ها جنبه قبیله‌ای داشته، جنبه انتقام داشته، از جمله همین قیام ها. ولذا بنا نبوده چیزی عوض بشه، فقط یه انتقامه. و امام این کارو نکردن، امام این کارو نکردن. حالا ببینید چطور زمان میگذره، زمانه میگذره و چه موقعیتی اهل بیت بین مسلمانان، بین حتی سنی ها و شیعیان نبوده، چه موقعیتی امام سجاد با همین گونه اخلاق ها بین مسلمانان، بین سنیان پیدا میکنن. شاید نام رو شنیده باشید، یحیی بن زید نوه امام سجاده. یحیی بن زید قبرش هم یه وقت میرید مشهد مشرف میشید، اما نزدیکای مشهد، البته یه مکانی در نزدیکی مشهد منصوب به یحیی هست، یه مکانی هم در افغانستان منصوب به ایشونه. یحیی بن زید نوه امام سجاد وقتی در زندان خراسان بود، خب خلیفه عوض شد، سرنگون شد، یحیی رو آزاد کردن. زنجیری که، دقت کنید، زنجیری که یحیی در اون قل و زنجیر بود، زندان ها رو با قل و زنجیر سیاسی که بودن این کارو میکردن، اون زنجیری که جناب یحیی به دست و پاش بسته بودن وقتی آزادش کردن، این زنجیر آمد بیرون. خراسان، خراسان سنی، خراسان حالا غیر شیعه، قیمتی گذاشتن برای این زنجیر که هیچ کس نتونست بخره. بعد آمدن زنجیر رو، آهن رو تکه تکه کردن. بازاری ها و پولدارهای خراسان هر کدام یه تکهش رو خریدن و بعد نگین انگشتر کردن، انگشترش رو دست کردن. اون زنجیری که یحیی ابن زید ابن علی ابن حسین اینجور میشه درش اسیره. ببینید این موقعیت به خاطر امام سجاد برای یحیی، این موقعیت به خاطر اخلاق اهل بیت. خودشون فرمودن بنی امیه بنا رو بر خشونت گذاشتن، ما بنا رو بر اخلاق حسن و گذشت گذاشتیم. و البته اینجوری هم شد، این موقعیت رو هم پیدا کرد. برادران و خواهران، عرایزم رو تمام کنم. هنر یک انسان، هنر یک عالم، هنر یک حکومت، هنر یک نظام فرق نمی کنه. من همه رو میگم که به جایی مثلا بر نخوره. از شما گرفتم، گفتم هنر یک انسان، یک عالم، یک رسانه حتی این نیست که دوست رو دشمن کنه. بعضی ها هنرشون اینه، دائم از قطار پیاده میکنن، یه قطار راه میفته دائم پیاده میکنن، هنرشون اینه. حالا اسم هم میذارن چیزای خیلی قشنگ، اسمای شیک میذارن. اینکه انسان یک کسی که مدافعه بکنه بیطرف، بیطرف رو بکنه شاک، که شک داشته باشه، شاک رو بکنه مخالف، مخالف رو بکنه مقاتل. این بعض هنرشون اینه. هنر پیغمبر میدونید چی بود؟ هنر امام سجاد میدونید چی بود؟ این بود که مخالف رو میکردن مدافع. حالا این وسط ها این مرحله داره. این آخرین مورد رو بگم، سال 8 هجری، 20 رمضان 8 هجری، مکه فتح میشه. سعد ابن عباده رئیس خزرج از مدافعان پیغمبره، یه پرچم دست میگیره، با صدای بلند تو کوچه های مکه، حالا مکه فتح شد دیگه، بعد از 21 سال آزار مسلمانان و تحمیل ده‌ها جنگ بر اسلام و مسلمین و پیغمبر، همین اهل مکه، آقا شروع کرد شعار دادن، الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه، امروز نوبت ماست، امروز روز برخورده، روز حماسه است. شروع کرد، طبیعی هم هست، 21 سال آزار طاقت فرسا. ببینید من و شما نشستیم یه چیزی داریم میشنویم. اهل مکه، مشرکین مکه واقعا کاری از دستشون بر نیامد که علیه پیغمبر نکنن، از جمله همین ده ها جنگی که به پیامبر تحمیل کردن. اما روز فتح مکه ببینید، دو تا منطق، دو تا نگاه. سعد ابن عباده هم یه شخصیت بزرگیه در اسلام، شخصیت محترمیه، شعارش رسید به پیغمبر که داره شعار میگه روز روز انتقامه. پیغمبر فرمودن پرچم رو از دستش بگیرید و از فرماندهی هم کنار گذاشته شد. فرمودن الیوم یوم المرحمه، روز روز رحمته، روز گذشته، روز عفوه. و البته این اخلاق پیغمبر که قرآن میگه انک لعلی خلق عظیم، چون بعضا ممکنه اشکال بگیرن، با قرآن اشکال بگیرن بعضا، انک لعلی خلق عظیم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، پیغمبر همین درسته. و لذا خب مسلمان پیش رفتن، با اینکه امامت منحرف شد، از مسیر خودش کج شد، در عین حال با این همه یکی از بزرگترین تمدن‌ها رو مسلمانان بنیان گذاری کردن، یکی از بزرگترین تمدن‌ها. یه نمونش ورود به تمدن ایرانه و ایرانی که الان داریم می‌بینیم می‌درخشه. آنچه که ایرانیان گذاشتن برای اسلام، اسلام برای ایران. ببینید این اخلاق قسم چهارم نه تنها میبخشد بلکه به خوبی جواب میده. ای کاش همه مردم، همه انسانها، همه حکومتها، همه نظامها به اینجا برسن. و یه چیزم هست که برد برده، هم اون شخص اصلاح میشه اگر قابل اصلاح باشه. حالا یک کسی مثل مروان حکم، نه اون اصلاح هم نشد، آخرم اون دشمنیش بود، خب حالا باش، اون دیگه آزاده، هر کار میخواد. اما خیلی از انسان‌ها عوض میشن، مدافع میشن. هنرمون برادران خواهران در زندگی این باشه که بتوانیم اگر کسی فاصله داره، اگر کسی شک داره، اگر کسی مخالفه، با اخلاق نیکو، با ادب او رو جذب انسان، جذب دین کنه اگر با دین فاصله داره، جذب اخلاق کنه اگر با اخلاق، جذب نماز کنه اگر با نماز، جذب مقدسات کنه اگر با مقدسات، جذب ارزش ها کنه اگر با ارزش ها فاصله داره. امیدواریم خداوند متعال توفیق بده که انشاءالله بتوانیم از این قسم چهارم، البته قدری سخته ولی خب کسی عادت کنه دیگه سختی هم نداره. ادفع بالتی هی احسن، شعار قرآنی و چه شعار ارزشمندی هم هست. شب تاسوعاست. قدیم ها علما رسم بود، حالا حداقل بعضی از شبها حالا خیلی کوتاه میگفتن مقتل خانی، یه تکه هایی از مقاتل رو میخوندن، چون خیلی مقید بودن که روزه ها کم و زیاد نشه، همونجا که حالا ثبت شده برای بعضن خب سندش هم محترمه محکمه، بعضن هم نه ضعف سند داره، به هر حال میگفتن مقتل خانی. ما خوشحالیم که چند دقیقه رو امشب و حالا فردا شب از جناب رستگار من خواهش کردم که یعنی درخواست شده، ما هم استقبال کردیم که مناسب مثلا امشب فردا شب چند دقیقه رو مقتل خانی کنن. البته بعدش مداری جناب آقای عبدهی هست، یادی هم بکنیم از پدر ایشون مرحوم آقای عبدهی و همه کسانی که حالا بخوام این نام ببرم طولانی میشه، شما ها یادتونه، منم قدری یادمه که چه کسانی اینجا میومدن میرفتن، چقدر کمک میکردن که حالا این مثلا تکیه ساخته بشه، این عزاداری برپا بشه. شب تاسوعاست، همه شون رو خداوند متعال امشب میهمان ابوالفضل العباس قرار بده.